با نام و یاد خدا و با سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز پرداخت معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی خبر داد. آقای میدری گفت پرداخت ها از 9 شهریور آغاز می شود. وی پرداخت طلب فروردین و اردیبهشت بازنشستگان را یکی از اولویت‌های اصلی سازمان تأمین اجتماعی خواند و افزود پیشتر اعلام شده بود پرداخت معوقات بازنشستگان از 15 شهریور آغاز می‌شود، اما با هماهنگی‌های انجام شده با بانک‌های عامل و بانک مرکزی در تلاشیم معوقات فروردین بازنشستگان از 9 شهریور پرداخت شود. رئیس دفتر رئیس جمهور رفع ناترازی انرژی در کشور را از اولویت‌های دولت در 2 سال گذشته دانست و گفت بر این اساس دولت ظرفیت تولید برق کشور را طی 2 سال 18,000 مگاوات افزایش داد. آقای حاجی میرزایی در گفتگو با رسانه ملی افزود از این میزان تاکنون 10,000 مگاوات آن وارد مدار شده است.
18,000 مگاوات نیروگاه افزایش ظرفیت نیروی برق داشتیم که 10,000 مگاواتش وارد مدار شده و 8,000 مگاواتش به تدریج مشکل خطوط انتقال و پست و اینها داره که باید این ظرفیت ها ایجاد بشه تا اینها هم بیاد تو مدار و وارد شبکه بشه.
یه بخش مهمش خورشیدیه.
بله، یعنی انرژی خورشیدی بیش از 4 برابر شد و استدلال آقای رئیس جمهور برای اینکه ما بریم سراغ انرژی خورشیدی این بود که هر انرژی دیگری هم هزینه بیشتری داشت هم زمان بیشتری رو صرف می‌کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین از تکمیل و افتتاح کریدورهای راهبردی کشور خبر داد و گفت راه آهن چابهار زاهدان در روزهای آتی به بهره برداری می‌رسد.
راه آهن چابهار به زاهدان توی این هفته یا همین روزها افتتاح میشه. یه مقدار تأخیر شد به دلیل اینکه فولاد آسیب دید و ریل‌هاش دچار مشکل شد که باید سفارش با تأخیر همراه شد. از اون سمت ما کریدور شمال به جنوبمون در آستارا رشت، فقط بخش آستارا رشتش مونده، 164 کیلومتر که ما که اومدیم حدود 20 کیلومتر 30 کیلومترش تملک شده بود، چون باید زمین ها تملک بشه بعد عملیات احداث شروع بشه. الان 164 کیلومترش تملکش انجام شده و عملیاتش کارگاهش فعاله که انشالله قرار هست که روزها تو این زمینه یه وامی رو اختصاص بدن که مراوداتش در حال انجام هست.
انتشار اطلس آسیب‌های اجتماعی. رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اعلام این خبر گفت این اطلس از مهر در اختیار مراکز علمی و دانشگاهی و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد. آقای بطایی افسود این اطلس 7 جلد دارد و وضعیت اجتماعی ایران را در ابعاد مختلف ترسیم می‌کند.
ما در ماه گذشته مجموعه 7 جلدی وضعیت اجتماعی ایران رو منتشر کردیم که در ابعاد مختلف بخشی از وضعیت اجتماعی رو ترسیم میکنه و با داده هایی هم که در جمع‌آوری میشه امیدوارم که اون کاری که به صورت سالانه منتشر میشد ما در مهر ماه رو منتشرش بکنیم و این سند ها در اختیار حوزه‌های کارشناسی، مجامع علمی و دانشگاه و مراکز علمی قرار بگیره.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا مبارزه با احتکار را یکی از اولویت‌های اصلی پلیس در موضوعات اقتصادی اعلام کرد و گفت به همین منظور بیش از 184,000 محل نگهداری کالاهای اساسی رصد و پایش شده است. سردار رحیمی افسود این بررسی‌ها به کشف و شناسایی 257 انبار کالاهای اساسی احتکار شده منجر شد.
فقط در حوزه مبارزه با احتکار 184,000 محل دپوی کالاهای اساسی مورد رصد و پایش قرار گرفت که از اینها 257 انباری که دارای کالاهای اساسی احتکار شده بودند شناسایی شد و اقلام مختلفی از این 257 انبار کشف شد که به عنوان مثال 5965 تن انواع کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مثل برنج، روغنهای خوراکی، قند و شکر و سایر اقلام حبوبات جز کشفیات اون بود. یا مثلا تو حوزه به اصطلاح انواع دارو، انواع لوازم آرایشی بهداشتی، لوازم خانگی، لوازم الکترونیک بالغ بر 30 میلیون قلم کالای احتکار در این حوزه کشف شد.
واکنش سخنگوی سپاه به جنگ اقتصادی ترامپ. برای هر اقدام خصمانه امریکا سناریو داریم و دورشان میزنیم. سردار محبی جنگ اقتصادی علیه ایران را اعتراف ضمنی به شکست مفتضحانه دشمن در عرصه نظامی توصیف کرد و خطاب به آنها گفت اگر در عرصه نظامی پیروز می شدید لازم نبود جنگ اقتصادی را آغاز کنید. سخنگوی سپاه افزود جمهوری اسلامی ایران برای دفع آثار سوء جنگ دشمن به راحتی با کشورها ارتباط می‌گیرد، بیخ گوش امریکا تعاملات اقتصادی دارد و هیچ نگرانی در زمینه اقتصادی نیست. وزیر خزانه‌داری امریکا از آغاز بزرگترین تهاجم مالی تاریخ علیه ایران خبر داد و کشورهای طرف همکاری با تهران را به انزوا تهدید کرد. اسکات بسنت مدعی شد هر کشوری که به عنوان شریان مالی ایران عمل کند باید منتظر پیامدهای انزوا باشد. وی همچنین ادعا کرد کشورهایی که سرنوشت خود را به تهران گره می‌زنند با بسته شدن مسیرهای دستیابی به شکوفایی پایدار روبرو خواهند شد. وزیر خزانه‌داری دولت ترامپ در ادامه اعلام کرد بامداد امروز بزرگترین تهاجم مالی تاریخ را علیه ایران آغاز خواهیم کرد. این تهدیدها در ادامه فشارهای اقتصادی واشنگتن علیه ایران مطرح شده است. نشریه امریکایی آتلانتیک با اذعان به شکست امریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به ایران از تغییر بنیادین موازنه قدرت در غرب آسیا خبر داد و نوشت از این پس ایران قدرت برتر منطقه خواهد بود. آتلانتیک تأکید کرد ایران در برابر پیشرفته ترین تسلیحات امریکا و اسرائیل مقاومت کرده و بدون دادن امتیاز پاشنه آشیل امریکا را در حملات به پایگاه‌هایش آشکار کرده است. این نشریه همچنین کنترل تنگه هرمز و تفاهم تهران و واشنگتن درباره عبور ایمن کشتی‌ها را پیروزی ایران دانست و هشدار داد کمبود موشک‌های آمریکایی هزینه ی هر حمله دوباره را افزایش می‌دهد. آتلانتیک همچنین نوشت جنگ با شکست آمریکا و اسرائیل قدرتی را به ایران داده که سلاح هسته‌ای به تنهایی نمی‌توانست ایجاد کند. وزیر امور خارجه ایران در دیدار نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان بر حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی از لبنان در دفاع از تمامیت ارضی، عزت و حاکمیت ملی این کشور تاکید کرد. آقای عراقچی در دیدار سید حسن فضل الله نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان از ایستادگی مردم لبنان در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی تمجید کرد. چند خبر ورزشی. دو نشانه طلا، یک نقره و یک برنز حاصل تلاش آزادکاران ایران در مسابقات کشتی جوانان جهان بود. در شب آخرین رقابت‌ها در اسلوواکی سهم تیم کشورمان دو نشانه طلا بود که سینا خلیلی در فینال وزن 70 کیلوگرم با برتری 7-3 مقابل نماینده جمهوری آذربایجان با اقتدار صاحب طلای جهان شد. ابوالفضل محمد نژاد هم در دیدار پایانی وزن 120 کیلوگرم با حساب 5-3 آزادکار امریکایی را مغلوب کرد و به نشان ارزشمند طلا رسید. پیش از این برای تیم کشورمان ابوالفضل رحمانی در 92 کیلوگرم نشان نقره و اهورا خاطری در 61 کیلوگرم برنز گرفته بودند. در رده‌بندی تیمی مسابقات کشتی آزاد جوانان جهان تیم کشورمان بعد از امریکا، روسیه و ژاپن چهارم شد. لیگ برتر فوتبال ایران با سومین برد متوالی آبی پوشان تهرانی ادامه یافت. در شب اول از هفته سوم رقابت‌ها تیم استقلال در ورزشگاه شهدای شهر قدس تهران میزبان سپاهان بود و با برتری 2-0 برابر این تیم 9 امتیازی شد و در صدر جدول جای گرفت. یاسر آسانی و اسماعیل قلی‌زاده گلزنان استقلال در این بازی خانگی بودند. مشروع خبرها رأس ساعت 8.
توی گرمای تابستون چه میچسبه هندونه، همه دور همیم امشب پر عشق این خونه روی 25 درجه ما با هم همدلیم واسه روشنی ایران همگی حاضریم 25 درجه قرار همدلی
صاحب کسب و کاری هستی که تعداد کارکنانت کمه دغدغه بیمه تکمیلیشونو داری بیمه سرمد خیالت راحت کرد با بیمه درمان تکمیلی سرمد صاحبان کسب و کارهای کوچک با حداقل 10 نفر میتونن کارکنانشون رو بیمه کنن بیمه سرمد تکیه‌گاه مطمئن
خرید یخچال آسان شد در سرای بزرگ ایرانی تنها با روزی 100 هزار تومان بدون پیش پرداخت یخچال دلخواهتون رو انتخاب کنید و همین امروز به خانه ببرید سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه
مایع ظرفشویی بینگو با قدرت چربی زدایی قوی بقایای غذا رو از ظروف پاک میکنه و با رایحه های لیمو و سیب حس تراوت رو به جا میذاره این تمیزی جریان داره
بینگو با بینگو
دروازه میتونه باز بشه تارمی تارمی
سرعت به من نیرو میده تا قدر لحظه ها و ثانیه ها رو بدونم من با نیرو موتور به هدفم نزدیک ترم با نیرو موتور من عاشق موتور سواریم نیرو موتور بزرگترین تولید کننده موتورسیکلت در ایران
بستنی های سه بعدی پاندا در 6 طعم متنوع و جذاب پاندا حال خوشتون با ما
یه آینه یه لبخند میتونی روز تو شروع کنی
هر روز صبح طلوع خوشبختی است بکشای دلت را به عشق به مهربانی به محبت
نگاه کن به زندگی که مثل روح جاری به زندگی کنار هم نگاه کن چه حالیه
سلام تو بخیر
دوباره صبحی روشن و دوباره با تو هموطن دوباره صبح تو
سلام سلام دوباره صبح بخیر هموطنای عزیزم خیلی خوش اومدین به بخش دوم برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران همراهتون هستیم با افتخار تا حوالی ساعت 8 صبح امید که امروز و این دقایقم ما رو همراهی بفرمایید تا پایان اگر چیزی بهتر از سلامتی و آرامش و امنیت و آبرومندی و شادی سراغ داشتم همونا رو براتون آرزو می‌کردم الهی که سلامتی، آرامش، امنیت، آبرومندی و شادی روزی امروز و هر روزتون باشه 30900 سامانه پیمکی سلام صبح بخیر بهمون پیام دادین با همون تماس گرفتید با شماره 220-486 225009 و میخوایم الان به اتفاق شما سری بزنیم به پیمکامون ببینیم که دیگه چیا گفتیم به ما چه درد دلی با ما کردین در کنار صدای نازنین و مهربون شما سلام صبح بخیری ها رو هم بشنویم و کیف بکنیم آقا تلفن بزنین تلفن کنید ما صداتون رو بشنویم بیشتر حالمون خوب میشه اینو داخل پرانتزی گفتم بفرمایید ۹۲۲۳۶۹ پیام دادن جناب نجم الهدا روزگار برای مستاجرها خیلی سخت شده حالا یه همچین مضمونی در واقع و گفتن که مسئولان چه میکنن به داد مستاجران برسن واقعا حق دارین. بله اوضاع اجاره مسکن خیلی سخت شده، خیلی خیلی سخت شده بهتر بگم، و برنامه هایی هم که حالا مسئولان داشتن تا به الان متاسفانه اونطور که انتظار میرفت نتیجه نداده. حالا ببینیم در آینده چه پیش میاد. ما سعی میکنیم که حتما این موضوع رو مطرح بکنیم در آینده، البته تو برنامه سلام صبح بخیر، ببینیم که برنامه وزارت مسکن چه هست برای این که یه مقداری سامان پیدا بکنه. بهتر سامان که پیدا نمیکنه مطمئنن با برنامه یه ساله و دو ساله، ولی یه خورده بهتر بشه. ببینیم چه مسکنایی دارن برای حوزه اجاره برای مسکن. به 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 شاطر ابوذر ظریف از شیراز محله پای کتاب گفته همراه همکارام سعید قهرمان و قاسم و حسن و مشتریای سحرخیزمون پای تنور بربری هستیم. آقا ابوذر دست مریضات، ایشالا که نون درجه یک عالی بدی به اونایی که تو صف وایسادن. آقای زاهدزاده از شوشتر پیام دادن، یا خانم زاهدزاده نمیدونم، گفتن که لطفاً در مورد تعیین تکلیف مربیان پیش دبستانی که از سال 1395 با آموزش و پرورش بدون حقوقی همکاری میکنن بپرسین. چشم شنونده بزرگوار، سعی میکنیم که این موضوع رو هم مطرح بکنیم. آقا به خدا هر کاری بکنیم برای بچه های مملکت کم اینا هزینه نیست، اینا واقعاً سرمایه گذاریه، واقعاً داریم آینده این مملکت رو میسازیم. اگه از همون پیش دبستانی، از همون پایه‌های اول دوم دبستان سنگ بنا رو عالی درجه یک بذاریم خیلی جلو میافتیم. تو رو خدا دریابین کسایی که مستقیم با بچه‌ها سر و کار دارن. ۹۱۳۴۳۵۷ از کرمان پیام دادن، گفتن که لطفاً از مخابرات بپرسین که چرا سراسیاب، حالا یکی از روستاها از توابع کرمان، از تلفن ثابت محروم هستن. دوستان در مخابرات استان کرمان رسیدگی بفرمایید. خواستین شماره این عزیز شنوندم در اختیارتون قرار میدیم که دقیق بگن کجا و به چه شکل، مشکل چه هست، کدوم روستا. بله من یه صبح خیر بگم به اونایی که پیام دادن، سوال داشتن از آقای بازمن. خدمتتون عرض شود که ایشون مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل هستن، مثلا سهمیهای سوخت و این چیزا مربوط به آقای بازمن نمیشه. از همین الان گفتم بعدن نگین آقا چرا پیام ما رو نخوندیم. بزرگوار خدمتتون عرض شود که سلام، علی جعفری هستم از مرز ترکمنستان، پیام میدم خدمتون. درود بر شما که به یاد ما بودید. آقا حیدر دهنوی از جیرفت مشغول برداشت خرما هستیم. به به کشاورزا، باغدارا، زحمت کشا، صبح همه تون بخیر.
سلام،
خوخه
قشنگ سلام
صبح
بخیر به مردم ایران.
صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر.
خط تهران نفس زندگیه، تو چشاش برق برازندگیه، اتوبان و پاک و برج و اطلسی میسازن با هم یه صبح هندسی. فرصت اینجا خیلی زود خیلی دیره، ساعت ثانیه سبقت میگیره، نبض ایران توی تهران میزنه، پای تخت آرزوهای منه. بوی حجم سازه ها و داده ها، بگو از معجزه اراده ها، اونایی که ساده لبخند میزنن اما پهلو به دماوند میزنن. شهر ولی رنگین تر از رنگین کمونه، حتی ستاره هم باشی اون آسمونه، هرچی بخوای اینجا فرابونه، همیشه دلتنگی و غربت ولی پیدا نمیشه، درست مثل وقتایی که بارون میباره، برکت از در و دیواره اون میباره، بازار تهران اتوبوس ماشین و مترو، همه میگن یه روز ما یه روزیه ما. سازه ها و داده ها، بگو از معجزه اراده ها، اونایی که ساده لبخند میزنن اما پهلو به دماوند میزنن.
سلام به اهالی پایتخت. اینم برای یکی دوتا عزیز شنونده که پیام داده بودن که از همه جا صحبت میکنین غیر از تهران. والا بقیه شهرها هم همینو میگن، میگن همیشه از تهران صحبت میکنین، داستانی داریم. صبح بخیر میگم به احمد یوسفی، همکار خبرنگارمون که الان توی استودیو کنار من نشسته. احمد جان سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبحت بخیر حامد عزیز، ممنونم که این آهنگو برای ورود من گذاشتید.
درود بر تو، درود بر تو. اما دقت کردی یه روز اضافه کردیم به روزهای حضور تو؟ سلام صبح بخیر.
آره
باشی به ملایه، میدونی که اصلا خود متوجه بشه هر روز داری میای. قبلا روزهای زوج بود، الان که هر روز داره.
آره کم کم شد.
آره آقا چه خبر؟
سلامت باشین.
خبر که زیاده.
بله خبر که زیاده، خبر زیاده و هفته دولت هم هست. حالا ما یک دو تا خبر بخونیم به نظرم اول، بعد درباره هفته دولت هم صحبت کنیم.
بله بفرمایید.
اول که دوباره همون حرفای دیروز که بحث محاصره ایران داره جدی میشه، یک مقاله وزیر خزانه داری آمریکا منتشر کرده و امروز هم قرار نشست خبری برگزار کنه، صحبت کنه و چی
جزئیات تحریم‌های اقتصادی رو بخواد بگیره.
یه ایده تو ایران مطرح شده که خب شما چی رو تحریم نکردید تا حالا؟ واقعا یه پروژه از سال 89 تقریبا ابر تحریم‌ها علیه ایران ایجاد شده و هم از سازمان‌ها و نهادها، هم از روندهای تجاری، هم از نام شرکت‌ها و نام افراد یه پروژه‌ای بوده که تحریم شده، حتی بعضی آدم‌ها دو سه بار تحریم شدن. بنابراین ایده جدید برای تحریم چیه؟ خوشبینانه‌اش اینه که خب تقریبا چیز جذابی وجود نداره. در طرف آمریکایی نقدهایی که مطرح میشه اینه که خب شما اول که در جنگ موفق نشدین که رفتین سراغ تحریم، بعد شما تحریم پروژه‌ای که تا تهش رفتین و به نتیجه نرسیدین. این نقد هست به صورت کلی به این پروژه جدید ترامپ. اما به نظر من از اون چیزایی که اومده بیرون، یکی از کارهایی که میخوان الان بکنن و بعده جنبه منفی ماجرا اینه که اون گلوگاه‌های صادرات واردات ما رو ببندن. یعنی چی؟ یعنی ما در دو سه سال گذشته یه ایده‌ای داشتیم تو برنامه‌های مختلف بهش پرداختیم و اونم تجارت ایران با 15 کشور همسایه است. بله. که بارها سر این قضیه شما برنامه داشتیم، منم داشتم، که ما با پاکستان و نمیدونم کشورهایی که مرز داریم و این کارا، شانگهای و بریکس و اینا صحبت کردیم. حالا اینا دنبالن که تک تک کیس به کیس اینا رو
مورد به مورد
مورد به مورد برن و اینا
گزینه به گزینه.
آره.
چی بگیم؟ درسته دیگه، اینا رو گفتیم
تک تک
تک تک.
آره اینا ببندن.
خب
به خاطر اینکه شاد آقای رضایی هم گفته بود که هر کسی که با اینا همکاری کنه ما دشمن حساب میکنیم، یعنی دونه سراغ سوژه های مختلف، از این نظر خیلی مهم. بعد در صحبت آقای محسن رضایی که به انگلیسی هم امروز توییت زدن خیلی مهمه، اون نشست خبری که داشتن، گفتگوی خبریشون دیروز خیلی مهم بود، الان بعضی قسمتاش وایرال شده، دیده شده، بارها دیده شده. یک جمله خیلی مهمش این گفته بوده که یک قطره نفت از خلیج فارس صادر نخواهد شد. قبلا میگفتیم یک از تنگه هرمز صادر نخواهد شد، حالا خلیج فارس. فرقش چیه؟ فرقش راه های فراره. یعنی اون ایده ای که ما میگفتیم که از یه جای دیگه لوله ببرن از اون ور بکشن از تو خاک میان، ایران گفته برای اونها هم ما از این به بعد چالش خواهیم داشت و این مسئله ای نیست که ما از کنارش به راحتی بگذریم. و به نظر من معنی خلاصش این میشه که ما وارد تنش های بزرگتر خواهیم شد، حالا ممکن این تنش حتی نظامی باشه. یه تحلیلای دیگه هم هست که اگر این کار بشه چی میشه، حالا اینا بحث برنامه صبحگاهی نیست اما خیلی مهمه.
از هیئت مذاکره کننده هم اشاره کرده بودن، یه در واقع توییتی تو صفحه شخصیشون زده بودن در این رابطه.
خب آره. فکر کنم حالا از این بس خارجیم،
بله
زمان کم داریم.
آره زمان خیلی
وارد دولت بشیم. قبل از اونم یه خبر دیگه هم بگم، دو تا چالش جهانی دیگه هم هست، آمریکا و کانادا به جون هم افتادن بعد جور.
بله.
خوشو بعد بیراه میگن به هم که آمریکا به کانادا گفته تو اصلا ارتش نداری، تو اصلا عددی نیستی، اون گفته من با تو هیچ وقت قرارداد نمیدم، تو اصلا آدم گفتگو نیستی.
یعنی این آقای آقا که نگیم، این مردک کم عقل که اومد سر کار، اصلا یعنی قبلا فقط روسیه و اوکراین درگیر بودن، همه جای دنیا رو
داره درگیر،
این روانی به هم زده.
اسرائیل و ترکیه هم تنششون زیاد شده و به خاطر سوریه است، میدونین که بحث سوریه خیلی جدی، حالا وارد اونم نمیشیم. اما هفته دولت،
بله
در این فرصت بهترین کاری که درباره کارهای دولت صحبت بشه. خب این حالت روابط عموری طوری نباید نگاه بحث دولت کرد. اولا که دولت آقای پزشکیان مثل دولت شهید رجایی و باهنر شهید تقدیم انقلاب کرده. ما
بله.
دو تا وزیرمون شهید شد دیگه، وزیر اطلاعات و وزیر دفاعمون.
بله.
آقای خطیب و آقای نصیرزاده هر دو شهید شدن، روحشون شاد. و دولت دولت انقلابیه که به قول ما شهیدم تقدیم کرده. اما عمل کردشون به ما گفته بودن که بررسی کن عمل کرد دولت کجا بهتره. به نظرم اون چیزی که خیلی تو چشه و موفق بوده این بحث انرژی های تجدید پذیره.
و من میخواستم یه خواهشی ازت داشته باشم، حالا هفته دولت هم بهانه خیلی خوبی هست که این اتفاق بیفته، این اتفاقات و کارهای خوب و مثبتی که صورت گرفته و واقعا صورت گرفته رو بهش بپردازیم، چون عملا دولت به محض اینکه روی کار آمد، یعنی قشنگ رسمان
دیگه
با ترور و جنگ و درگیری و مسائلی از این دست هم باره همراه شد، اون اقداماتی که انجام داد شاید میتونیم بگیم انصافا حالا بخوایم بهش بپردازیم، در کنار همه این نقطه‌ای که هست و وجود داره و باید هم بهش پرداخته بشه، اما اقدامات مثبت دولت اونطور که باید و شاید و دولت‌های قبل پیشتر این فرصت رو داشتن که بهش بپردازن در موردش صحبت بکنن براش فراهم نبوده این امکان.
آره. بخاطر همین میگم مثلا مدل موفقیت در انرژی‌های تجدیدپذیر میتونه مدل خوبی باشه که تو جای دیگه هم اجرا کنیم. اولا که این دولتی کاری کرد که انرژی‌های تجدیدپذیر رو اومد یه صرفه اقتصادی بهش داد که آدمای عادی هم برن سراغش. الان خوشبختانه تو همین زمانی که من و شما صحبت میکنیم در کل شهرستان‌های ایران آدمای کوچیک با توان مالی اندک هم تونستن برن تو فضای انرژی خورشیدی سرمایه‌گذاری کنن و مطمئن باشین تا یک سال دیگه نتایجش مشخص میشه، چون که پروسه آساده‌ایه، میدونی اگر تأمین مالی باشه، زمین باشه، وام خوب که دولت میده، پول اولیه داره، یه زمین خوبم داشته باشه که دولت هم زمینه میده، اصلا همه چیز کمک میکنه دولت. اما چون دولت خودش نمیتونه به عنوان حاکمیت ورود کنه به سرمایه‌گذاری خلاف قانون، مردم عادی باید این کارو بکنن.
یه نکته هم وجود داره، حالا چون دیروز یکی از برنامه بهش پرداختیم، اینکه اصرار میشود که آقا بخش خصوصی بیاید وسط.
بله.
به خاطر اینه که هر چقدر ما نیروگاه های کوچک مقیاس تو سرزمینمون زیاد داشته باشیم، تاباوری شبکه برقمون و توزیع و تامین برقمون به شدت میره بالا.
جنگ همه میفهمیم.
بله.
چه دیگه.
بله.
موفقیت دولت هم همینجوری بوده. یه نکته مهمش اینه که شما قرار بوده امسال ما یه خاموشی داشت